أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين يا الله. صاحب الاربامی فرماید اگر علم پیدا کرد به اصابت النجس بالصوب و البدن و بعد حصول العلم نماز خواند با این بدنی که اصابه النجس یا صوبی که متنجس است، این صلات را باید عاده کند در وقت، و اگر در خارج الوقت بخواهد اتیان بکند باید قضا بشود. بعد العلم بالنجاسه صلات در این صوب یا بدن محکوم به بطلان است. بلا فرق این که می داند اصابه نجس به صوب و بدن را، معزالش با این بدن و با این صوب نماز خونده است، سرش این است که حکم را نمی داند. نمیداند که این شی در شریعت محکوم به نجاست است. مثلا فرض کنید میداند بر این که بر صوب عرق جنب از حرام اصابت کرده و میداند بر این فرض بفرمایید بر صوب یا بدن بغل الخشاف اصابت کرده است، ولیکن نمیدونیست که بغل الخشاف یا عرق الجنوب عن الحرام نجس است. این نماز را که خواند باید این را عاده کند. اگر خارج الوقت علم پیدا کرد که این نجس بوده است، این شیئی که اصابه و او را میدونیست شرعا نجس است، باید قضا کند. یا این که نه، نجاست را می داند ولیکن اشتراط الصلاة بالطهارت از این نجس را نمی داند. نمی داند بر این که طهارت صوب از بول الخشاف هم شرط صلاة است، یا طهارت بدن از این بول شرط صحت صلاة است. حاصلش این است با علم به اصابه نجس یعنی دم یا بول اول زنابه به صوب و بدن، بعد حاصل علم اگر نماز بخواند، این نمازش محکوم به بطلان است. بلا فرق ما بین این که جهل داشته باشد به نجاست این شیئی که اصابه به شبه حکمیه، یعنی حکم کلی را نمی داند که بول الخشاف نجس است، عرق الجنب از حرام نجس است، یا این که وجهش وجه آخری بوده باشد که اشتراط را نمی داند، یا این که نه علمن و عالمن و متعمدن در این صوب نماز خوانده است، علا کل تقدیری محکوم به بطلان است. این معنا که با بعد العلم، بلی بعد العلم بلی صابه نماز بخواند نمازش محکوم به بطلان است، ظاهری عبارت و این است که فرقی نمی کند در اون زاهایی که منشأ صلات در این صوب نجس یا بدن نجس جهل به حکم بوده باشد قصورن، یا جهل به حکم بوده باشد تقصیرن، ظاهر عبارتش این است که فرقی نیست. مع العلم به اصابه باید صلات عاده بشود. ظاهرش این است اطلاق، یعنی ظاهر یعنی اطلاق کلامش، نه فرموده است که ازا کان منشأ الجهل بالحکم و الاشتراط التقصیر، مطلق فرموده است جاهل به حکم و جاهل بالاشتراط. باید ولی این صلات را آده بکند یا قضا بکند. در این قول قولی است که چند مشهور ناملتزم شده اند. مشهور این است و مدرک مشهور هم روایات است، یعنی اطلاق روایات است، روایاتی که ولی این روایات در ضمن مباحث ذاتیه زلش یا کلش ذکر می شود، مقتضای تفصیل در اون روایات همین است که ایشان فرموده است در صحیحه عبدالله ابن سنان که روایت سومی است در باب چهل از ابواب النجاسات، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عبدالله ابن المغیره عن عبدالله ابن سنان همش از الله است، عن ابی عبدالله علیه السلام عن رجل اصحاب صوبه زنابت نودمون قال این کان قد علم انه اصحاب صوبه جنابت نودم، میداند جنابت دم اصابت شرده است، قبل ان یسلی ثم صلا فیه ولم یغسله فعلیه ان یعید ما صلا، اونی را که خوانده آده کند. یک کلمه اینجا بگویم که بعد به درد من خواهد خورد. اعاده در دو معنا استعمال می شود، تارتن آده می گویند در مقابل قضا، می گویند آده واجب است قضا واجب نیست. این آده اتیان فی الوقت است، به معنای اتیان فی الوقت است. این آده به این معنا، این اصطلاح الفقها است، معنای لغوی نیست. فقها ها این عاده و قضا را در این معنا استعمال شدند و در لغت عاده به معنا تکرار العمل است، چما اینکه قضا در لغت به معنا اتیان العمل است. یک زیهی یعتی به یعید، یعنی مکرر می کند، عاده می کند یعنی تکرار می کند، داخل وقت باشد یا خارج وقت بوده باشد. هم قضا به معنای لغوی شامل عاده و داخل الوقت و خارج الوقت می شود، هم عاده می شود شامل عاده اصطلاحیه و قضا اصطلاحیه می شود. این که در این روایت می فرماید این کان قد علم انه اصاب صوبه جنابت نودم قبل ان یسلی ثم صلا فیه ولم یغسله فعلیه ان یعید ما صلا، اون ایرا چه خونده است باید عاده کند. و این کان لم یعلم فلیس علیه عادتون، اگر عالم نبوده باشد بی اصابه نه اونجا عاده نیست. مقتضای این روایات این است که اگر بداند که به صوبش جنابتی او دمی اصابت کرده است، چه نجاست اینها را بداند، شرعا اینها نجزند چه نداند، چه اشتراط صلات از طهارت نجاست دمی و جنابتی را بداند چه نداند، روایت من حیث الجهل بالحکم اول زحل بل اشتراط اطلاق دارد و کذالک سایر روایات. پس علا هازا این مقتضای و اینی که در عروه فتوا داده است مقتضای اطلاق روایات است، این از اطلاق روایات مقتضای همه معناست که ایشان فرموده. ولیکن در مقابل فرمایش ایشان که فرمایش مشهور است، جمعی پیدا شده اند که فیمان علم مقدس اردبیلی و من تبعش هستند. ایشان ملتزم شده اند اگر بداند که بر صوبش دمی جنابتی او غیر ذالک اصابت شده است، ولیکن اتیان صلات در اون صوب فیما بعد لنسیان نجاسه نیست، بلکه للجهل بالحکم است که در عبارت عروه بود. للجهل بالحکم یعنی بالنزاست ول اشتراط اگر بوده باشد، اول اشتراط بوده باشد، اگر منشأ صلات در صوبی که نجس است بعد العلم بإصابت النجاسه، منشأش جهل بنجاست من حیث کبر الکلیه، و یا بالاشتراط بوده باشد، این عاده و قضا ندارد، اون صلاتش مجزیست. و اما اگر منشأ بل صلات در این صوبی که علم اصابه دمن او جنابتن او غیر ذالک، منشأش غیر جهل بالحکم بوده باشد مثل نسیان و امثال ذالک، اونجا باید عاده کند. مقدس هر دبیلی و من تبعه اینجور فرمودند و بر اینها دو تا دلیل ذکر شده است که اینها مقدس هر دبیلی و من تبعه، ولیکن دلیل اول اون را که الان متعرض می کنیم و شروع می کنیم که مرحوم حکیم هم در مستمسک این دلیل را اول ذکر کرده است، این دلیل مطلق جهل به حکم را نمی گیرد، چون که جاهل به نجاسه او به اشتراط صلات به طهاره، جاهل دو جور است. یه وقت جاهلی است اون وقتی که نماز می خواند، چون که جاهل است جهل به معنی الغفلت است، اصل ملتفت نیست، تو ذهنش خطور نمی کند که سلام سلی باید بدنش پاش باشد، عرق جنوب نبوده باشد، فرقی نمی کند قصوری باشد یا تقصیری ها، اون وقتی که معل جهل صلات را اتیام می کند در صوب نجس یا بدن نجس، این غافل محض است، غفلت دارد، ولو غفلتش ان تکثیر نست که جاهل مقصر می شود، یا غفلتش غفلتیست که نه قصور است، چون که تازه مسلمان شده در بلدی که آخوندی نیست و چیزی نمی داند، اونجا کسی نیست و تو ذهنش همین نیست، فقط دیده مسلمان ها رو کم و راست می شود، توجه کردید، این هم همین زور یاد گرفته او را اتیام می کند. این جاهلی یک اسمش اینه که به معنی الغافل است، یه جاهلی است تکثیرن و قصورن، نه اون وقتی که صلات را در این صوبی که اصابه و بغل الخشاف میخواند، ولیکن احتمال میدهد بوده باشد این بغل خشاف، یا احتمال میدهد این عرق جنوب از نجس نجس بوده باشد، فرقی نمی کند جهلش قصوری باشد یا تکثیری، مجتهد از فحص کرده دلیل بر نجاست پیدا نکرده است، بنا به اصالت طهاره گذاشته است، ولیکن احتمال میدهد که در واقع بول الخشاف نجس بوده باشد، با صوبی نماز میخواند که بول خشاف اصابت کرده است به او، یا جهل جهل تکثیری بوده باشد، یاد نگرفت اصلا، ولیکن احتمال میدهد که در شر نجاساتی از فی الجمله میداند، احتمال میدهد یکی هم بول خشاف بوده باشد، این را میداند که در صلات طهارت از بعض اشیا معتبر است، احتمال میدهد که از بول خشاف هم معتبر باشد، پس یه جاهلی هست به معنی المحتمل و المتردد، یه جاهلی هست به معنی الغافل. این دلیل اولی که مرحوم اردبیلی و من تبعه ذکر کرده اند، این دلیل اول برای جاهل غافل خوب است، یعنی اگر تمام بشه اونجا تمام می شود، و اما جاهل متردد بر او تمام نمی شود. اون دلیل اول چیه؟ اون دلیل را به تقریب منا و توضیح منا، ولی یه خورده درش دستکاری کرده ایم، اون دلیل این است، این کسی که فرض بفرمایید از اول روز، از اول زهر تا آخر غروب شمس زاهل است و غافل است، اصلا احتمال نمیدهد که بول خشاف نجس باشد یا در صلات طهارت شرط بوده باشد از اون بول. این شخص مکلف به صلات هست در این حال یا مکلف به صلات نیست، یکی از این دوتا باید بشود دیگر. اگر مکلف به صلات نبوده باشد، اصلا این شخص مکلف به صلات نیست، او خلاف ادله است که صلات ساکت نمی شود، صلات در حالی ساکت نمی شود و از مکلف هر در هر حالی مکلف به صلات است. اگر تکلیف به صلات دارد، به کدام صلات تکلیف دارد؟ باید تکلیف داشته باشد به صلاتی که این صلات معتی به را هم بگیرد، که با بول خشاف اتیان کرده یا در صوبی اتیان کرده و بدنی اتیان کرده است که عرق جنوب از حرام است، باید این صلات را هم بگیرد. چرا؟ چون که تکلیف به صلاتی که مقید به عدم این هست، این تکلیف لغو است در حق این شخص، این تکلیف در حق این غافل ها. بما انه این تکلیف ممکن نیست در حق این غافل، چه غافلن تقصیرم بوده باشد، چه انگسورم بوده باشد، این باید مکلف بشود به صلاتی که اون صلات معتیم به را هم می گیرد. خب پس صلات معتیم به را اتیان کرده است، پس چه چیز را عاده کند یا چه چیز را قضا بکند؟ این دلیلی که ذکر کردند با هم دستکاریمون در این تردید است. در عبارت ایشان این نیست که یا مکلف به صلات است یا نیست، این را ما دستکاری کردیم که توضیح داده بله منقه بشود. تکلیف به صلات نبوده باشد، این خلاف ادله است که صلات ساقط نمی شود در حق بالغ. اگر مکلف به صلات است، باید مکلف بشود به صلاتی که توجه کردید اون صلات شامل این هم می شود. اگر این دلیل بوده باشد، این دلیل علیل است. چرا؟ برانچ خوب بنابراین باید مقدس هر دبیلی ملتزم بشود. کسی نماز می خواند، من دای دستش یه خورده توجه کردید زخم بود، پانسمان شده بود این سر انگشتش، همیشه تیمم می کرد، ظاهر مقصر یا قاصر بود فرقی نمی کند، غافل از این بود که یه وضوء جبیره هم است، اصلا تو ذهنش احتمالش را هم نمی داد. یا تقصیرن و یا قصورن، همین زور مدتی همین زور نماز خواند، بعد وقتی که توجه کردید نماز خواند، باید ایشان ملتزم بشود بر این که قضا و عاده نیست بر این شخص. سلام برانچه به این بیان، اگر این مکلف به صلات نبوده است، که این خلاف ادله است که صلات ساقط نمی شود، اگر مکلف به صلات بوده، باید مکلف بشود به صلاتی که این معتیم به را هم می جیرد، پس چیزی را عاده و قضا کنه. این جواب جواب نقضی است، جواب نقضی است، اما چه نقض؟ همه جا جاری است. حتی مثلا کسی ممکن است بگه وضو منصوص است که من صلا به غیر وضوه، خب در موارد دیگر که منصوص نیست، موارد دیگری که غفلت است، در باب الحج یا فرض کنید در باب صوم و امثال زانه، این اصلا غافل بود بر این جین ارتماسی که هست، توجه کردید بله مبتل صوم است از مفترات است، هی میرفت زیرا الکلام الکلام و جا هم میاد اینا. یا باید بگیم اصلا مکلف به صوم نبود، غافل است، مکلف به صوم نیست، اینا چه نمیشود گفت. یا اگر مکلف به صوم است، باید به صوم مکلف باشد که معتیم بهرام میگیرد. این اگر بنا بشود، این دلیل بشود و با این فتوا درست بشود، بله این همه جا سیال است. این شکاندیم این نگزن، اما حل مطلب، حل مطلب این است که فرض ما در جایی است که از اول وقت تا آخر وقت غافل است. فرض ما در این صورت است. فعلا میگوییم در این صورت ملتزم میشویم که نه، این تکلیف فعلی ندارد، ولیکن ملاک ملزم فوت شده است. صلاتی را که اتیان کرده است فرض بفرمایید، با صوبی که بول خشاف بود صحبت کرده بود یا منی بود صحبت کرده بود، اصلا تو ذهنش نبود که منی نجس بشود. توجه کردی؟ این صلاتی را که مکلف به صلاتی که مشروط به طهارت صوب بدن از نجاست منی است، تکلیف فعلی نداشت. ولیکن چون که تکلیف فعلی نداشت، از صلات لا تسکت به حالین، اون مال استرار این هاست. این شخص غافل است، مثل اون کسی که نایم است، اصلا خوابیده. از صلات لا تسکت به حالین یعنی در حال نوم هم ساکت است. صلات واجب است، اینجور که نیست. این غافل از حکم است. چون که غفلت دارد، این شخص مکلف نبود، تکلیف فعلی نداشت. ولیکن مثل شخصی که نائم از صلاتش است، چه زور از او ملاک ملزم فوت شده است. توجه کردید؟ او را می فهمیم که من نام ان صلاته فعلیه لقضا، از اون دلیل می فهمیم ملاک ملزم فوت شده است. اینجا هم می فهمیم که ملاک ملزم فوت شده است. در ظاهر مقصر به معنی غافل، از ادله وجوب تعلم الاحکام، از وجوب تعلم الاحکام، چون که غفلت غفلت تاریست. توجه کردید؟ تکثیر است. اول احتمال میداد ولو فی الجمله، که در عبارت بعض فقها هم هست که فی الجمله احتمال میداد، یعنی ولو در یه زمان قبل که مکلف به تعلم بود. ولی او میگوید اون ادله میگه ملاک فوت شده است، و اطلاق این روایت هم میگه ملاک ملزم فوت شده است. اطلاق این روایتی بر اینجه این کان علم انه اصحاب صوبه زنابت نودم قبل ان یسلی ثم صلا فیه ولم یغسله فعلیه عادت تلک الصلات، اون صلات را باید اتیان بکنه. پس ملاک ملزم فوت شده است، باید این را توجه کردید، باید تدارش بکند. و این حرفی هم که ما گفتیم، این ملاک ملزم فوت شده است، باید عاده بکند. از ادله وجوب تعلم استفاده می شود، از اطلاق این روایت استفاده می شود. این مال کسی است که غافل در تمام الوقت بوده باشد. حرف محق گردبیلی و من تبه، اگر تمام بشود در جایی تمام می شود که انسان غافل در تمام الوقت بوده باشد. توجه شدید؟ و اما اگر غافل فی بعض الوقت شد، نه، می گه مکلف است به سه چیز. مکلف است به صلات اولیه. توجه شدید؟ تکلیف بو فعلی است. چرا؟ برانج می گفتیم دیگه، سابقاً گفتیم اون طبیعی که در او صرف الوجود مطلوب است، شاره اون صرف الوجود را میخواهد. این صلاتی که تیان کرده است، این با صحبی که منی دارد، با بدنی که منی دارد، این که مکلف به نیست. مکلف به صلات معطارت صحب ولبدن است، انل منی ولبول و غیر زالج، این هم با اون طبیعی متمکن است. توجه شد؟ ولو فی آخر الوقت، اون وقتی که ملتفت شد، وقت تمام نشده، مکلف اوست تیان بکند. اونی که تیان کرده اصلا مأمور به نیست. تکلیفش مثل اون کسی است که فرض کنید اول ظهر خوابیده بود، ساعت چهار از خواب سنگینش خارج شد، بیدار شد به زور. توجه کردید؟ خب الان تکلیفی به صلات عصر موجود است دیگه، الان که مانعی نداره. پس این حرف ایشان اگر تمام بشود، تمام می شود خودش لا فی المطلق الظاهر، چه حتی ظاهر متردد باشد در ظاهر غافلی تمام می شود، چون ظاهر غافلم غافل فی تمام الوقت بوده باشد، به حیث اینکه به تکلیف به صرف الوجود و اون طبیعی از صلات اولیه مزالی دماند به اون تکلیف فعلی و لون تکلیف فعلی متوجه می شود. یه چیز دیگری هم بگوییم، مرحوم حکیم هم فرموده است و راست هم فرموده است، فرموده است بر این که افرز فرض کردیم شخصی غافل در تمام الوقت است و ملتزم شدیم که شارع امر کرده است این را به صلاتی که اون صلات دیگر مقید به طهارت از بول خشاف یا عرق از جنوب نیست. توجه کردید؟ خب میگوید شارع مکلف بو کرده است و اون صلات مکلف کرده، تکلیف کرده است. خب چه اشکال دارد؟ میگیم وقتی که بعد متوجه شد که بول خشاف نجس است، توجه کردید؟ یا مثلا فرض کنید منی نجس است، متوجه شد در خارج وقت، متوجه شده دیگر در تمام وقت غافل بود، در خارج وقت، در خارج وقت چه چیز بکند؟ قضا بکند. معذالک که در وقت مکلف به اوست، در خارج وقت باید قضا بکند. چرا این کار را بکند؟ برای اینکه امر به اون صلاتی که با بول خشاف است مجزی از اون صلات واقعی اولیه نیست. چه ان این مأمور به اضطراری است، این صلاتی که در این حال اتیان کرده است مأمور به اضطراری است و مأمور به اضطراری وقتی چه شد؟ در بحث خودش، در بحث اجزا، مرحوم آخوند این زور فرموده است، دیگران هم تقریر شردند و تقریب و بله قبول شردند. او چیه؟ اون این است که ممکن است یک مقدار از ملاک مأمور به اختیاری استیفا بشود، مقدار دیگری باقی بماند که لازم استیفاست، او را بالقضا استیفا می کند. به قضای تنها نمی شود تمام ملاش را استیفا کرد، یه مقدارش را با اون صلات در وقت، یه مقدارش را با صلات در خارج الوقت. بدون جهت اشکال دیگری که بر مقدس اردبیلی در ما نحن فی ایشان فرموده است مرحوم حکیم دارد و اون این است که مأمور به مقتضی اجزانیست. اسم مأمور به اضطراری نیاورده است، ولیکن این مأمور به اضطراری می شود، چون که جهل به معنی غفلت است نه تردد. در جهل به معنی تردد مأمور به امر ظاهری می شود، در غفلت محض توجه کردید اون مأمور به اضطراری می شود، چون که موضوع حکم ظاهری شک است نیست، نمی شود حکم ظاهری بشود مأمور به، باید مأمور به اضطراری باشد. یک نکته ای گفتم اگر از یادتون نرود، همیشه در موضوع حکمی غفلت مأخوذ بشود از حکم اول، اون حکم اضطراری می شود، حکم ظاهری نمی شود. حکم ظاهری موضوعش جهل به معنی تردد در حکم است، چون حکم واقعی در حقش هست، چون که احتمالش میدهد حکمش صحیح است، هست، و چون که غافل تکلیفش صحیح نیست یه حکم واقعی ندارد، اگر داشته باشد همینه. حاضل اساس این میشه مأمور به اضطراری، و مأمور به اضطراری مجزی نیست، دلیل میخواهد اجزاش. اضطرار در تمام الوقت است، وقتی که اضطرار در تمام الوقت شد و شارع مأمور به هیرا واجب کرد، او مجزی از مأمور به اختیاری اولی نمی شود، ممکن است مأمور به اختیاری اولی هم واجب بشود. این کبراش صحیح است، ما اون وقتی که اصول بحث می کردیم اونهایی که بودند اهل فن نبودند ولی دیدن که گفتیم کبرا صحیح است، ولیکن در مثل باب صلات نمیشه به این ملتزم شد، چون که در باب صلات دلیل داریم اجماع و ضرورت است که انسان در شبانه روز بیشتر از 5 نماز را مکلف نیست. اگر فرض کردیم یا حکیم و یا غیر حکیم، اگر فرض کردیم که این مأمور بهبود بر این که صلاتی را چون صلات منطبقه بر معتیم به هست، او باید مجزی بشود و الا دیگر. بله، جواب صحیح در ما نحوی منحصر می شود به این که ما دلیلی نداریم که این شخص مکلف است به صلاتی که غیر مشروط است به طهارت صوب و بدن، غیر مشروط است به این جبول خشیاه و غیر زالش نباشد. این وجه اول بود. وجه دومی که ذکر کردند بر این که این شخص براش عاد لازم نیست، وجهش حکومت حدیث لا تعاد است. گفتند بر این که در ما نحنفی لا تعاد الصلاة من الا من خمس، صلات عاده نمی شود انسان صلاتی را که اتیان کرد و در او به اجزا و شرایط خلل رسیده است، اون صلات را عاده نمی کند مگر اینکه به یکی از 5 شی خلل برسد: التهو ادبر الوقت و القبلت و التهور و الرکوع و السجدتین، که سجود مراد سجدتین است. و گفتن که مراد از طهور در ما نحنفی طهور از حدث است، اون طهور از خبث، طهور به معنی طهارت است، ولیکن مراد در مستثنا از طهور طهارت از حدث است. و این را صحیح گفتند. ما سابقا قبل از تعطیلی، قبل از ماه رمضان ذکر کردیم در خود روایات شاهد است بر این که مراد از طهور، ولو طهور اطلاقش بر طهارت از خبث و حدث، هر دو صحیح است، ولیکن در این حدیث لا تعاد مراد از طهور طهارت از حدث است، برای اینکه امام علیه السلام در این صحیحه که در باب هفتم از ابواب تشهد نقل شده بود فرمود بر این که بله لا تعاد الصلاة الا من خمسین، در زیلش فرمود بر اینکه و تشهد سنتون و لا تنقض الفریضه بالسنه، فریضه بالسنه نقض نمی شود. این 5 تا چند فریضه است؟ این تشهدی که یاد رفته است این موجب بطلان صلات نمی شود، چون که موجب عاده صلات نمی شود، چون که سنت است. مراد از سنت گفتیم یعنی آنی که بله وجوب او و جزئیت او در کتاب مجید ذکر نشده است، مراد اینه. یعنی هر چیزی که چند کبرای کلی استفاده شد، هر چیزی که بله جزئیت او در کتاب مجید ذکر نشده است، خلل و او موجب بطلان صلات، موجب عاده صلات نمی شود. طهارت از خبث هم همین زور است، در قرآن ذکر نشده است. اشتراط صلات و طهارت از خبث در قرآن مجید ذکر نشده است. این هم سنت است. سنت دو معنا دارد، یک سنت به معنا استحباب، این نیست. یکی سنت در مقابل فرض الله که در کتاب ذکر کرده است، فرایض الله است. او این یه ولی خودش یه استعمالی است که در روایات هم استعمال شده است. اونجاهایی که خداوند در ارث سهم تعیین کرده میگن فرض الله است، و اما در جایی که در کتاب ذکر نشده است سهم میگویم فریضه ندارد. این معناش این فریضه ولی فریضه به معنا ذکر فی الکتاب است. چنری از این روایت مبارکه کبرای کلی استفاده شد، هر چیزی که در کتاب مجید نشده است از اجزا و شرایط الانسان نه او موجب خلل و او موجب عاده نمی شود. من تا در بعض موارد تخصیص خورده است این حدیث لاداد. قاعده اولین است که در غیر پنجتا عاده نیست اگر خلل برسد. من تا در بعض موارد تقیید خورده تخصیص خورده در جای خودش منگه است. گفتند بر این که بس این شخصی که نماز خونده است در صوبی که باول خشاف داشت در بدنی که پر از عرق از جنب از حرام بود نماز خونده است، این شخص در این نماز به اون پنجتا خلل نرسانده است، در اون غیر پنجتا خلل رسیده است در این نمازی که خونده. جهلش تقصیری باشد چه قصوری بوده باشد، چه در وقت ملتفت بشود که اینها نجس بود مثلا و صلات مشروط بود، چه خارج وقت بوده باشد، فرقی نمی کند. سجلاتات به معنای لغوی است، دوباره او تکرار نمی شود و از حدیث لاتعادی که است مقتضی این است بر اینکه این صلاتی را که جاهل اتیان کرد بعد العلم به اصابت البول اول زنا اول دم اول منی او غیر زالج، ولیکن جاهل بالحکم بود، جهل به معنی تردد باشد یا جهل به معنی غفلت بوده باشد، جهلش جهل تقصیری باشد یا جهل قصوری بوده باشد، لاتعاد می که عاده نکنه. اون وقت چون که لاتعاد این را می گوید ولی بدون جهت مقدس اردبیلی و یارانش که من تأخر امدتن تلامیزش هستند، اینها راحت می شوند که انه با این وچسانی، ولیکن این وچسانی هم درست نیست، وچسانی هم علیل است. چرا؟ یه عیبش را ابتدا هم بگویم. اون عیبش این است که اگر فرض کردیم جاهل مقصر هم شامل لاتعاد شد، جاهل مقصر ولو جاهل مقصری است که بله احتمال میداد بر اینکه بله این دم نجس بوده باشد یا بول نجس بوده باشد یا فلان شی نجس بوده باشد، صلات مشروط به طهارت بوده باشد، معذالک یاد نجرف میگفت الالله می ما میخوانیم توکل تلالله یا علی مولا علی مدد میکند، همین زور میخواند، جاهل مقصر است. توجه کردید؟ خب اگر لاتعاد این را بگیرد اون وقت بعض روایاتی که داشتند اگر بداند اصحابه نجس را نماز بخواند نمازش را عاده کند او بلا مورد میماند. درست توجه کنید اینجا یه نکته باریکی هست، میخوام متوجه او بشود، متوجه او بشود چی میگویم. یه روایاتی هست که دارد اگر علم پیدا کرد ثم نماز را خواند اون نماز را عاده کند، علم پیدا کرد ثم نماز را خواند اون نماز را عاده کند، مثل این صحیح ای که الان خدمت شما صحیح عبدالله ابن سنان که خدمت شما خواندم، اینجا داشت بر این که رجل اصحاب صوبه زنابت نودم قال این کان قد علم انه اصحاب صوبه زنابت نودم قبل ان یصلی ثم صلى فيه ولم يغسل فعليه ان يعيد. اگر این روایت را ما به حدیث لاتعاد تخصیص بزنیم، بگیم که حدیث لاتعادی چه است، این را تخصیص میزند، یعنی این کان قد علم انه اصحاب صوبه جنابت نودم قبل ان یصلی ثم صلى فيه و عدوز اون نماز خواد، میدونست نجس ثابت کرده است، دم ثابت کرده است یا جنابتی ثابت کرده است، جهلن بالحکم نماز خواند. اگر این جهل به حکم را جهل به معنی غفلت یا تردد قصورن و تقصیرن این را خارج کردیم به واسطه لاتعاد، گفتیم صحیحه، توجه کردید؟ این تحتش چی میماند؟ تحتش میماند اون کسی که علم دارد دم اصابت شرده جنابت اصابت شرده جنابت هم نجیز است دم هم نجیز است صلات مشروط به طهارت از این هاست معذالک علمم و آمدن نماز میخواند یکی این میماند که این فرد فرد نادر و معدوم است چرا؟ چون که کسی که در مقام این سال امر خدایی است بداند این صحب دم اصابت کرده دم نجس است نمیشه با اون نماز خواند نماز نمیخواند چون که در مقام این سال امر الله است اگر به حدیث لاتعاد این حدیث را تخصیص دادیم یکی این میماند یکی همان صورتی میماند که نه میدونست اصابت کرده بعد درش نماز خواند چون که یادش رفت این هم میماند تحتش بدون جهت اگر حدیث لاتعاد این زور حدیث ها را تخصیص بزند محصور ندارد حمله بر فرد نادر لازم نمیاد چون که صورت نسیان میماند چون که صورت نسیان باید عاده بشود توجه حدیث لاتعاد تخصیص خورده در صورت نسیان و نجاسه که نجاست را میدونی سزابت کرده ولیکن نسیه نماز ها اون وقت این روایت را حمل میکنیم سلافیه ولم یغسله چون که نسیان کرده بود این حمله بر فرد نادر لازم نمیاد اما در بعض روایات حمله بر فرد نادر میاد اون روایاتی که صورت نسیان را نمیگیرد اون روایات مثل چه؟ مثل این صحیحه ایش خدمت شما صحیحه علی ابن محصیات که خدمت شما میخوانم بله ازا صحیح علی ابن محصیار در باب 38 روایت دومیست که سابقا سندش را خواندیم امام صادق فرموده است ازا اصاب صوبک خمر او نبیز یعنی المسکر فاغسله این عرفت موضعه اگر موضعش را فهمیدی اونجا که دیدی معینن اونجا را بشور و این لم تعرف موضعه فاغسله کله همه اش را بشور و این صلیت فیه فاعد صلاتک نماز هم اگر قبل از این خوانده اونها را عاده کن یعنی نمازهایی که در حال جهل بالحکم خواندی آقا حکم را امام علیه السلام در این روایت بیان می کند این روایت در مقام بیان نجاست الخمر و نجاست مشکل است میگوید بر اینکه ازا اصاب صوب که خمرن و نبیز یعنی مشکل فاغسله این عرفت موضعه و این لم تعرف موضعه فاغسله کله همه اش را بشور و این صلیت فیه فاعد صلاتک اگر نماز خوانده ای توجه کردید اون نماز را عاده کن معناش این است که بله توجه کردید که این جهل موجب شده است که نمیدونیست حکم را نماز خوانده ای این ناظری به صورت نسیان نیست چه خودش را بداند حکم را بداند یادش رفته است اون موضوع این نیست در مقام بیان حکم است حکم نجاست خمر را این روایت بیان می کند که اگر نماز هم خواندی در صوبی چه خمر خورده او را فرض بفرمایید عاده کن یعنی می دونستی خمر خورده حکمش را نمی دونستی این روایت را اگر به حدیث لا تا تخصیص بزنیم می ماند اون کسی که این حکم را اگر قبلا می دونستی علمن و عمدن اتیان بکردی یا اصلا مورد نمی ماند چون این روایت مال جهل به حکم است چون که حدیث لا تعاد بخواهد این ناتخصیص بزند یعنی این برای مورد براش نمی ماند این روایت را بدون جهت سربسته بگوییم که حدیث لا تعاد می گوید مل جهل بالحکم صلات محکوم به صحت است جهلش به معنا غفلت باشد یا عذر باشد قصور باشد یا تقصیر باشد چیشان می گوید فردا باشد یا الله